سلام، اینجا خودکست، یه پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
اینجا هفته 14 قسمت اول ماست. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم بریم یه سری وایس بشنویم. این وایسی که می‌خوایم بشنویم برای فرشته خانومه که بشنویم ببینید چی گفته. من برگردم از خودم دفاع بکنم.
سلام به خودکستیای عزیز، تشکر می‌کنم از برنامه خیلی خوبتون، از اینکه سعی می‌کنید سطح آگاهی مردم رو بالا ببرید. خواستم یه کامنتی بدم راجع به موضوعی که اگه شما کام سه شنبه ایمان جان معرفی کردن، اینکه گیاه ها با هم صحبت میکنن. من دانشجو پی‌اچ‌دی گیاه پزشکی هستم و خب بارها این مطلب به گوشم خورده. اینکه ما اسم صحبت کردن روش بذاریم شاید کم خنده دار بشه، ولی واقعا گیاه ها با هم ارتباط برقرار میکنن. وقتی یه گیاه تحت تاثیر بیمارگرهای گیاهی و یا هربیورها، البته هربیورا نه، انسان‌های گیاهخوار، حشرات یا مثلا سوسک‌هایی که صدمه مکانیکی به گیاه می‌زنن قرار می‌گیرن، می‌تونن یه سری مواد فراری از خودشون تولید بکنن که روی گیاه بغلی بشینه و اینکه وقتی گیاه بغلی اون رو دریافت می‌کنه سیستم دفاعیش فعال میشه. پس هم چیزی وجود داره. ایمان چیزی مصرف نکرده، ولی خب اینکه چقدر بتونیم ارتباطش بدیم با در واقع علیه گیاه خارها، انسانهای گیاه خار، خب اون خودش یه بحث جداگونه ایه. ممنون از برنامه خوبتون و خدا نگهدار.
مرسی از فرشته خانوم که آرما وایسشون رو فرستاده بودن. ببینید، من چیزی مصرف نمی کنم آقا کارون جان و اینا واقعا استفاده میشه و همچیزی وجود داره و گیاه ها ما هم دیگه صحبت هم میکنن اگه بخوای بدونی.
اگرم بخوای بدونی، من با ایشون صحبت کردم، قرار شد یه قسمت راجع به موضوع کار کنیم که تو حرف دلتو بزنی.
آره قرار شد حالا با هم دیگه صحبت بکنیم. این هفته میخوایم با موضوع کارون شروع بکنیم و ببینیم که کارون برای ما چه آورده، میخواد ما رو به کجا ببره. من یه توضیح قبلش بدم. خیلی ها به ما گفته بودن که آقا این وایسایی که اول میذارید یه ذره طولانی ان توی برنامه و ترجیح میدن که آدما مثلا وایسای مختلف از آدمای مختلف و ولی خب مثلا با زمان کوتاه‌تر رو بشنون. ما تعداد وایسای زیادی میگیریم ولی همه مثلا توی رنجای 5-6 دقیقه است متاسفانه، و من حالا اینم که میبینیم بعضیاشو ادیت میکنم، مثلا یه تیکه‌هایشو در میارم و اینا که حالا قسمت‌های خیلی مرتبطشو بذارم. دوستانی که لطف میکنن برای ما وایس میفرستن، اگر که کوتاه‌تر باشه که ما بتونیم راحت‌تر اینا رو توی برنامه استفاده بکنیم، واقعا ازشون ممنون میشیم. من بگم دیگه، ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکست توی، ولی اگه میخواییم برای ما وایس بفرستید یه دونه پروفایل داریم توی تلگرام برای ما خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما وایساتون رو بفرستید. دیگه من میدم ریش و قیچی و دست کارون رو ببینم که کجا میخوایی ببرید.
حتی من بگم اگه دوستای دویست طولانی بفرستید بفرستید، هیچ موردی نداره، ما حتما هر زمان که وقت کنیم گوش میدیم و جواب میدیم. این چیزی که ایمان گفت برای اون وایسایی که دوست داری تو برنامه پخش بشه، اونا رو ترجیحاً اگه زیر یک دقیقه نگه دارید، ما قبلا هم گفته بودیم اونایی که برای پخش شدن تو برنامه است اونا رو زیر یک دقیقه نگه دارید، خیلی در واقع بهینه تره.
بله، کجا میخوای ما رو ببریم؟ میخوای چی بگید؟ کجا چی بگو؟
این هفته ما میخوایم از جوانب مختلف بررسی کنیم که چطور ممکنه روی مغز ما تأثیر بذارن از طرق مختلف و ما رو تقریبا وادار کنن به انجام کارهایی که شاید خودمون حالا با تمام وجود دوست نداریم اون کار رو انجام بدیم.
کی تأثیر بذاره؟ دولت ها مثلا
حالا الان شما سب کنم
کمپانی ها و این چیزا.
این قضیه رو من از 4 تا جنبه مختلف بهش نگاه میکنم که اصلا هم سورپرایز نمیشید اگه بگم دوباره یه سری تتاک بوده که راجع به موضوع صحبت کرده و من گفتم از دانش این عزیزان استفاده کنیم. این 4 تا جنبه، اول جنبه تکنولوژیه که تکنولوژی چطور ممکنه روی مغز ما تاثیر بذاره. دومین جنبه، جنبه اخباره، این اخباری که ما روزانه میشنویم چطوری میتونه روی ما تاثیر بذاره.
فاکس نیوز.
آره.
خب
جنبه سوم، جنبه روانشناسیه و حالا کارهایی که روی حافظه ممکنه انجام بگیره و آدمها چیزهایی رو به یاد بیارن که ممکن اصلا اتفاق نیافتاده باشه.
توهم.
حالا توهم نه، حالا میگیم چه جوری، چون معمولا بحث حافظه که میشه همه میگن که مثلا ما تو به یاد آوردن اسم فلانی مشکل داریم، شماره تلفن فلانی رو یادمون نمیاد. این دقیقاً برعکسه. این بحثی که اینجا داریم راجع به چیزهایی که به یاد میاریم ولی لزوما اتفاق نیافتاده، ممکن غلط باشه.
همون گفتم توهم.
آره. و مورد آخرم راجع به نوروساینسه که چطوری مثلا ممکنه که یه بخش هایی از حافظه‌مون رو بتونیم دستکاری کنیم، حالا عمدی چه در جهت خوب و بالاخره استفاده های بد هم ممکنه داشته باشه. برم با بخش اول شروع کنم که راجع به تکنولوژی بود. یه آقایی بودن که توی گوگل سالها کار میکنن، یکی از دیزاینرهای گوگل بودن، توی گوگل اینباکس، اگه اونایی که جیمیل استفاده میکنن یه سرویس دیگه ای داره اینباکس که یه قیافه خوشگلتری داره و اینا، میتونید به ایمیلتون دسترسی پیدا کنید که منم خیلی دوستش دارم. این آقا اونجا کار میکرده ولی بعد یه مدت اصلا از اونجا میاد بیرون، از گوگل استعفا میده و میگه که دیگه تکنولوژی وسیله‌ای نبود برای راحت تر کردن زندگی آدما، بلکه یه راهی شده بود که مردم رو وادار کنن به انجام یه سری کارا، مثلا وادارشون کنن که بیشتر تبلیغ ببینن یا رفتارشون توی شبکه‌های اجتماعی رو تحلیل کنن. مثلا شما توی فیسبوک چه صفحاتی رو مثلا بیشتر لایک میکنی و شیر میکنی و اینا، بر اساس اون میاد مثلا به توی تبلیغ نشون میده که تو رو بیشتر جلب کنه،
مثلا اون کاری که فیسبوک کرده بود دیگه.
آره دقیقاً، واسه انتخابات و اینا که ما راجبش صحبت کردیم و این اتفاقا داره میفته. میگه دیگه تکنولوژی اون چیزی نیست که زندگی ما رو راحت کنه، یه وقتا یه سری چیزای غیر ضروری داره اضافه میکنه و ماها رو به یه سمتی سوق میده که لزوما خودمون دلمون نمیخواد. بعد میگه که مثلا شما اگه از یه ماهی بپرسی که آب کجاست؟
ماهی
یه مثال والی زد، میگه ازش بپرسی آب کجاست، میگه اصلا آب چیه، چون که ماهی تو آب دیگه، همه زندگیش هم اونجا بوده، اصلا محیطی به غیر از آب رو ندیده. میگه ما انسان هم الان توی همچین دورانی داریم زندگی میکنیم، انقدر احاطه شدیم با تکنولوژی های مختلف و تمام این دستگاه هایی که ما روزانه ازش استفاده میکنیم، گوشی و نم لپتاپ و تبلت و دیگه ساعت و اینا، دیگه انقدر همه هوشمند شدن، اصلا از ماها بپرسیم که حالا این آلودگی اطلاعاتی یا اینکه چه جوری این وسایل تکنولوژی میتونه روی ذهن ما تاثیر بذاره، که ما اصلا میگیم چی میگی، یعنی انقدر عادی شده برامون دیگه نمیفهمیم.
چند روز پیش رفته بودم یه اینجا مغازه‌ای هست که حالا چه میدونم وسایل سخت افزار میفروشه، بعد چه ماکروفر و یخچال و اینجوری داره، یه یخچال داشت روش یه دون تلویزیون داشت 17 اینچ و میتونستی از روی یخچال چیزایی که توی یخچال نیست تو اوردر بدی آنلاین دیگه، ببینی که داریم به کجا میریم دیگه. خب
بعد میگه اصلا این وسایل از قصد طراحی شدن که حواس ما رو پرت کنن.
این پشت پرده داره چه اتفاقی؟
آره و میگه اصلا سوال اصلی اینه که اصلا این وسایل تکنولوژی، نه حالا همشون ولی اکثریتشون، برای چی به وجود اومدن؟ برای حل چه مشکلی؟ الان واقعا مثلا کدوم مشکل رو داره حل میکنه؟ راست میگه، الان شما مثلا شبکه‌های اجتماعی رو نگاه کنید، این مفهوم به وجود اومد چه مشکلی از ما رو داره حل میکنه؟ فقط اینکه حالا همه رو معتاد میکنه به اون قضیه و یه سری وقتشون رو تلف میکنن و حالا اون پشت هم یه سری آدم ها دارن پولای هنگفتی رو از اون برداشت میکنن. و میگه که اگه حالا باور نداریم که این چیزا تأثیری داره، یه مثال باحالی میزنه. حالا اسنپ‌چت یه اپلیکیشنیه که تو ما اینستاگرام، من خودم هیچ وقت نداشتم، ولی میگه که الان اکثر جوانای آمریکایی از این قضیه دارن استفاده میکنن، خیلی بابه بین جوونا. بعد یه ظاهرن یه فیچر، یه ویژگی رو داره که توی اون میگه که تو چند روز متوالی با دوستت در ارتباط بودی. نمیدونم
داشت تون... قبلا داشت یه چیزی میذاشت کنار اسمتون، مثلا چم یه آتیش میذاشت که مثلا رابطه شما دو تا الان با هم دیگه خیلی گرمه.
آره مثلا من و ایمان اگه مثلا 50 روز متوالی در ارتباط باشیم، مثلا هر روز چم یه عکسی بفرستیم، لابد یه تکستی بدیم و اینا، این اون عدد رو نشون میداد. بعد میگه اتفاقی که میفته چیه؟ طرف اون عدده رو میبینه، مثلا عددش 150ه.
آره.
دیگه میگه تحت هیچ شرایطی حاضر نیست اون عدد صفر بشه دیگه. میگه یارو مسافرت هم بره، به زور هم که شده، حتی پسوردش هم بده به چند تا دیگه، حاضری که اون عدده همچنان بره بالا و اون اتفاق بیاد.
آره، کاری که میکرد میگفتش که مثلا میتونست روی اسم هر کسی، الان دیگه فکر کنم این فیچر رو برداشتن، ولی قبلا روی اسم هر کسی که میزدین میگفتش که بهترین دوستاش کیان. یعنی بیشتر، یعنی سه نفر بیشترین کسی که بهشون مسیج میزد رو نشون میداد، که خب اونایی که داشتن زیرابی میرفتن قشنگ مشخص میشد اونجا.
اضافه کن. بعد میگفت مثلا برای جوونه، حالا اون آمریکا رو داشت مثال میزد، میگفت وقتی میدید همه دوستاش از یه طریق خاصی دارن با هم ارتباط برقرار میکنن، همش مشغول انجام یه فعالیت هستن، میگفت اون دیگه خواسته ناخواسته هم شروع میکرد اون فعالیت رو انجام دادن، و دیگه حالا رغبت نمیکرد که بره یه کار دیگه ای بکنه.
میشه همون بودن توی یه گروه دیگه، تو میخوای جزء اون گروه باشی. نه آخه واقعا این برام اتفاق افتاد. من اوایل که اومده بودم کانادا، اینجا یه گوشی حالا تو ایرانم میاد ولی خیلی خال کاربرد اونجایی نداره، برام بلک بری توی کانادا تولید، هنوزم داره تولید میشه.
من میدونم همیشه بود.
آره ولی اینجا من موقعی که اومده بودم اینجا خیلی داغ بود، یعنی اونقدی که بلک بری داغ بود مثلا آیفون اینا هنوز داغ نشده بودن و تمام بچه های مدرسه ما از این بلک بری داشتن و بلک بری یه فیچر داشت که شما میتونستین مثلا الان آی مسیج یا مثلا واتساپ فقط بین گوشی های بلک بری بود که میتونستین با هم دیگه چت بکنین. من حالا به خاطر اینکه خودم رو جا بدم توی این گروه مثلا دوستان مثلا خارجی و بتونم مثلا جزوی از اونا باشم، واقعا رفتم مثلا جام 6 ماه کار کردم که بتونم برم یه گوشی بلک بری بخرم که بتونم مثلا خودم جزوی از اون آدما بدونم.
آره بعد داستان اینه که حالا همیشه میگن که تکنولوژی های جدید که میاد بالاخره یه سری مقابله انجام میشه در قبال اون تکنولوژی های جدید و بعضیا نقد میکنن که آقا حالا این حرفایی هم که زده میشه که این تکنولوژی ها دارن مردم رو مجبور میکنن به انجام کارهایی که دلشون نمیخواد، اینا توی همون مقوله میگنجه. بعد این مثلا مثال هم میزنن که این ارتباطی که هر روز حالا جوونا توی مثلا اسنپ‌چت یا اینستاگرام دارن مثل همون گاسیپ یا همون حرفای خالصنکی که قدیما پای تلفن ملت انجام میدادن. و این آقا حرف جالبی میزد، میگفتش که ولی فرق مهمش با اون اینه که اون موقع شما پای تلفن دو نفر حرف میزدید و تموم میشد. میگو ولی الان پشت تمام این قضایا یه سری مهندس نشستن که رفتار شما رو مهندسی میکنن، رفتار شما رو تحلیل میکنن از لحاظ روانشناسی و میفهمن که شما به چی علاقه دارید و سعی میکنن به شما مطالبی رو نشون بدن که شما رو در واقع ترغیب کنه که برید اونها رو دنبال کنید. پس این خیلی فرق داره با اون زمانهای گذشته.
توی اینستاگرام همینطوریه دیگه، تو میری تو هم یه دونه فیلم از موتور میبینی دیگه اون اکسپلورت کامل میشه و یه دونه لایک کنی تمام میشه دیگه. مثلا بری یکی از این شاخهای مجازی رو مثلا بری نگاه بکنی تمامشون دیگه میاد کل زندگی تو میگیره.
تو یه جا سرچ کنی اصلا تو اینستاگرام با قول ایمان بزنی گوگل بری میاد، فیسبوک میاد، تو ایمیلت میاد.
آره همشون همینن دیگه. آمازون که دیگه اصلا نمونه صحبت نکنه،
اونا دیگه دزدای شادوز زندگی آمازون. بعد میگفتش که حالا 2 میلیارد نفر از جمعیت حالا 7 خورده میلیارد دنیا هستن که اینا روزی حداقل 150 بار موبایلشون رو چک میکنن.
من خودم یکی از اونا.
شما خوب. که خیلی بیشتر عددت. بعد میگفت این مردم چقدر مثلا اعتقاد دارن و چه باوری به این موبایل دارن که هی هر روز این موبایل هوشمندشون رو چک میکنن، که میگفت تعداد این 2 میلیارد از تعداد حالا پیروان دین مسیحیت و اسلام هم بیشتره حتی. دیگه خودمون ببینیم چه
همه پیروان اینستاگرام هم
دیگه راست میگه دیگه. خب بعد حالا بریم راجع وارد مقوله دوم بشیم.
برو.
اینجا یه سری صحبت های آقای خبرنگاریه که ایشون دارن راجع به فیک نیوز یا حالا اون اخباری که لزوماً منبع موثقی نداره، حالا یکی نشسته از یه جایی یه چیزی رو جنریت کرده و داده بیرون. بعد میگفت خیلی هم راحت تولید این اخبار، چون حالا ما که رشته ما خبرنگاری نیست ولی خبرنگار حرفه‌ای میدونن چقدر سخته که خبر درست رو تولید کنن، چون باید حتما مطمئن بشن که از منبع موثقی داره میاد، تحقیقات مختلف انجام بدن، حالا اون ادبیاتی که اون خبر رو دارن باهاش منتقل میکنن خیلی مهمه که چه جوری باشه که حالا جانبداری نکنه از کسی، خبر رو درست برسونه، همه این داستانا هست. ولی میگفت اخبار فیک تولید کردن یا مصنوعی خیلی راحته دیگه، یکی میشینه اونجا یه جمله رو میگه. بعد حالا اینو گفت من خیلی یاد دوران بچگی خودم افتادم، همیشه بچگی تلویزیون که نگاه میکردم اخبار ایران رو، برام سوال بود چون اخبار ایران معمولا چیزی که میگفت این بود که جوامع غربی دیگه در شرف فروپاشی ان و آمریکا که داره از بین میره و اروپا هم که اقتصادش داغون شده و فقط ایران خوبه. همه خبرایی هم که از داخل میداد همه چی گل و بلبل و خیلی همه خوشحال اینا. بعد من همیشه بچگی برام سوال بود که خب اگه اینجوری باشه چرا این چیزی که ما تو جامعه داریم میبینیم فرق داره. بعد این به نظر من خیلی قشنگ توی اون مقوله اخبار فیک میگنجه، اون چیزی که همیشه به خورد ما میداد.
البته این کلمه فیک نیوز رو در واقع استاد ترامپ آورده، یعنی انقدر این تکرار کرد برای سی ان ان و اینقدر گفت دیگه این فیک نیوز واقعا انگیزی شده که همه دارن استفاده میکنن، هشتگ شده برای خودت. آره و آدم ها ازش استفاده میکنن. ولی از اون برم اگر که حالا بیای اخبارهای کشورهای دیگر هم نگاه بکنید همشون یه همچین چیزی رو دارن،
نه در اون حدی که ما تو ایران داشتیم.
آره حالا اون حد شاید یه ذره اکستریم باشه، یه ذره اون قسمت آخر این اسپکتروم باشه، ولی واقعا کشور دیگه هم همین فاکس نیوز اگر که ببینی، فاکس نیوز که من هر موقع میبینم مطمئن میشم داره جنگه. یعنی
فاکس نیوز اصلا معروفه،
اصلا یو فاک نیوز
معروفه به اخباره.
خب
آره میره
بفرمایید.
اون معروفه تو دنیا که اخبار چیز میده. بعد حالا آره شما هم که اصلا خیلی صراحتا میگفتش که خبرنگار دروغ میگن، لفظ لاینگ رو داشت به کار میبرد که شما دروغ میگید و اینا.
خب
بعد یه چیز جالب این خبرنگاره گفتش که توی سال 2016 20 تا خبر تاپ فیکی که توی فیسبوک انتشار یافته بود حدود 8.7 میلیون بار حالا شیر شده بود یا کامنت روش اومده بود یا لایک خورده بود یا هرچی، در صورتی که 20 تا خبر تاپ واقعی که اومده بود 1.7 میلیون کمتر از این عدد در واقع تعامل شده بود باهاش. و داشت میگفت چقدر قدرت این خبرهای دروغ میتونه زیاد باشه. تو یه تیتر راحتی رو میزنی پخش میشه دیگه، نمیتونی جمعش کنی.
آخه مهندسی میشه دیگه اینجا. مثلا طرف واقعا اون کسی هم که میاد این به قول تو فیک نیوز رو درست میکنه، واقعا میشینه درستش میکنه، یعنی از پایه میچینتش. آره. اونم خودش یه مهندسی خاصی میخواد. و اینکه اون تایتلایی هم که میزنن که حالا ما قبلا هم در مورد صحبت کردیم، مثلا ورزش سه میاد یه تایتل میزنه، حالا من نمیگم اون داره فیک نیوز تولید میکنه، ولی مثلا میاد یه چیز یه دونه در واقع سرتیتر خیلی جذاب میزنه که شاید واقعا هیچ ربطی به اون ادامه اون قضیه هم نداشته باشه. مثلا در مورد امید ابراهیم من زده بودم برگشت، ولی خب رفته بود استقلال مثلا پولشو بگیره بره و بر نگشته بود. خب
آره بعد یه حرف جالبی که میزد میگفتش که حالا ما تو عصری هستیم که اصطلاحا بهش میگن دیجیتال پنتریشن، یعنی این وسایل دیجیتال و اینا اینقدر از همه طرف داره به ما انسان ها وارد میشه. میگفت ولی
وارد میشه یه هو.
بعد میگفت ولی مشکلی که هست اینه که مثلا یه خبری رو که به حالا یه آدمی میشنوه هیچ وقت نمیره اون مثلث منابع موثق رو رعایت کنه. اون مثلث میگه شما باید مثلا یه خبری رو که میشنوی از 3 منبع موثق اطمینان حاصل کنید که اون خبره درسته، ولی میگه هیچکی این کارو نمیکنه. حالا نگاه کنید دیگه، الان مثلا تلگرام ما خبرهای عجیب غریبی که توش میاد و خیلی هم ممکنه بخونن و باور کنن دیگه. حالا اون داستان شپ علم، قسمت شپ علم که توی سیزن 1 رفتیم با مینا، اون هم خیلی خوب راجع به این مباحث صحبت کردیم. ولی خب الان مثل که اینجوری شده که چون همه چیز دیجیتال و خیلی راحت خبر رو منتشر پیدا انتشار پیدا میکنه، ما هر چیزی که میشنویم باید از 2 منبع دیگه هم اطمینان حاصل کنیم که اون خبر درسته.
خب
و اون منابع قطعا فاکس نیوز و خبرگزاری داخلی ما نباید باشه. بعد حالا میریم وارد مبحث بعدی میشیم. اینجا از دید روانشناسی حافظه به این قضیه نگاه شده که یه خانمی بودن که استاد دانشگاه یو سی ایرواین بودن توی کالیفرنیا، که ایشون داشتن میگفتن که ما همیشه فکر میکنیم، حالا نه همیشه، ممکنه که فکر کنیم که این حافظه‌ای که ما داریم دقیقاً ثبت کرده وقایعی رو که توی گذشته اتفاق افتاده.
خب
دیدی مثلا ما صحبت میکنیم میگی نه من یادمه، من مطمئنم، من فلان.
بله.
بعد میگه که خیلی وقتا این حافظه ما تحت یه سری شرایط خاص دیگه قابل اعتماد نیست و این حافظه دستکاری شده، یا حالا بقیه دستکاریش کردن یا خودمون هم حتی این کار رو میکنیم. خیلی جالبه. بعد یه داستان ناراحت کننده تعریف میگم. میگفت یه مرد 31 ساله بوده، خیلی آدم موجهی بوده که نزدیک عروسیش با عشق زندگیش بوده و اینا. میگه شب رستوران بودن و داشتن برمیگشتن، پلیس بهش میگه بزنید بغل، میزنه بغل و دنبال یه آدم متجاوزی بودن که به یکی تجاوز کرده و فرار کرده. بعد از حالا ظاهرا از خیلی عکس میگرفتن، از این بنده خدا هم عکس میگیرن میبرن به اون خانومی که بهش تجاوز شده بود
نشون میدن. خب
بعد حالا از بعد روزگار عکس این بنده خدا رو که به اون خانومی که بهش تجاوز شده بود نشون میدن، اون میگه که نه من مطمئنم این خودشه،
این بهش تجاوز. آره. یهو
بعد دیگه اینو میگیرن دستگیرش میکنن. حالا این آدم موجهی بوده دیگه، نامزدش بنده خدا قش میکنه و خانوادهش هی میرن اینور اونور که مثلا این اتفاق نیفتاده. بعد این طرف یه ایده به ذهنش میرسه، میره
با اون که قپونی زده بودن بنده خدا.
آره اونی که به اشتباه انداخته بودنش زندان. میره خوب. با یه روزنامه حالا محلی صحبت میکنه، به هر طریقی خبرنگار اون روزنامه رو ترغیب میکنه که بره دنبال چیز اصلی این خانم بگرده، متجاوز اصلی بگرده. و حالا اون خبرنگار میره آدم اصلیه رو پیدا میکنه، طرف اعتراف میکنه که نه به این خانم به چندین تای دیگه هم تجاوز کرده. و حالا این داستان رو این خانم استاد دانشگاه داشت تعریف میکرد که چجوری اون قربانی انقدر مطمئن بودش که این اتفاق افتاده. یعنی داشت میگفتش که من حتما مطمئنم که توی خاطرم هست که این آدم این کار رو انجام داده و اسم این قضیه رو میذاره فالس میموری، یعنی یه خاطره ای که به اشتباه توی ذهن ما ثبت شده. و یه آمار بعدی هم داد، میگفتش که 300 تا آدم بیگناه هستن که هر کدومشون از 10 تا 30 سال زندانی بودن.
نه بابا،
به خاطر حالا شواهد اشتباهی که بوده، حالا یه شاهدی اومده قسم اشتباه خورد و اینا افتادن زندان.
بعدن فهمیدن
300 نفر بودن که 10 تا 30 سال، فکر کن 30 سال از زندگی تو به خاطر کاری که نکردی تو زندان باشی.
یه دونه داکیومنتری که فرهاد داشتم داشت صحبت میکرد یه دفعه، How to make a murderer بود فکر کنم که تو نتفلیکسه، اونم تقریبا نیزی تو هم مایا بود. خب دیگه چی؟
بعد این دو استاد دانشگاه خانم داشتن میگفتن که حافظه ما شبیه صفحه ویکی‌پدیا میمونه که حالا یه زمانی نوشته شده، خودمون و حتی بقیه میتونیم بعداً بریم اونو ادیت کنیم، عوضش کنیم.
آره.
بعد یه سری آزمایش جالب اینا توی اون آزمایشگاه دانشگاه خودشون خانم و دانشجوهاش انجام میدادن، میگفتن که ما یه فیلم شبیه سازی تصادف واقعی هم نبوده، فیلم شبیه سازی بوده، به یه سری آدم نشون میدادیم. بعد به اینا میگفتیم که فیلم اینجوری بوده که طرف میاد از یه چهارراهی رد چه میری میزنه به چند تا ماشین دیگه. بعد به اینا ما میگفتیم که آره اون مثلا استاپ ساین رو ندید، اون علامت ایست رو ندید و رفت تصادف کرد، در صورتی که اصلا همچین علامتی توی تصویر نبوده. بعد میگو ما که به اونا میگفتیم طرف باورش میشد و فکر میکرد که بوده، یعنی توی ذهنش این ایده رو میکاشتن که یه همچین چیزی اتفاق افتاده، ولی در صورتی که اتفاق نیفتاده. بعد میگفتش که ما این کار رو به موردهای دیگه هم انجام دادن، مثلا کاری که کردن اینه که ما اومده بودن با یه سری آدم صحبت کرده بودن، در واقع با مادرهای این آدم ها صحبت کرده بودن، یه سری اطلاعات راجع به بچگی این آدم ها گرفته بودن.
بله.
بعد می اومدن به اینا سه تا از اون اتفاقاتی که واقعا توی بچگیشون افتاده رو می گفتن و چهارمین چیزی که میگفتن اون رو یه مقدار تغییر میدادن. مثلا میگفتن تو فلان موقع مثلا 3 سال 4 سالت بود با مادرت میری یه مرکز خرید ولی اونجا گم میشی.
بله.
بعد اینا که میگفتن از زمانی به بعد اینا شروع میکردن به یاد آوردن صحنه گم شدنشون.
یهو.
یعنی اصلا باورشون میشد که گم شدن، در صورتی که این اتفاق اصلا نیفتاد. یا مثلا میگفتن شما حیوان بهتون حمله کرده وقتی خیلی بچه بودین، در صورتی که بازم این اتفاق نیفتاده.
اون فیلم اینسپشن بود که قبلا در موردش صحبت کرده بودیم فکر کنم توی پادکست هم، اینم تقریبا همین بود دیگه، میرفتن در واقع اون دونه اون ذهنیت رو میکاشتن توی ناخودآگاه طرف و طرف حالا باور میکرد که همچین چیزی وجود داره.
لفظ کاشتن و اینا به کار میاد. حالا اون ساینس فیکشن بود ولی ما الان میبینیم که واقعا اتفاقات هم میتونه بیفته. بعد مثلا کار دیگه ای که کرده بودن این بوده که به طرف میگن که شما تو بچگی مثلا فلان ماده غذایی رو خوردی و مسموم شدی
و مردی و الان زنده نیستی.
و خیلی جالب بود، میگفت دیگه اون ماده غذایی رو نمیخوردن دیگه
ای.
از وقتی که اینو شنیدن. حتی برعکسش هم انجام دادن، مثلا یه ماده غذایی مقوی رو مثلا فلان کلمه بروکلی رو مثلا میگفتن تو خیلی دوست داری، اون از اونجا به بعد شروع میکرده
به خوردن.
آره. بعد میگفتش که آره همین چیزی که ایمان گفت راجع به فیلم انسپشن، میگفت شما میتونید فالس مموری رو توی مغز افراد بکارین و اون دیگه تأثیر میذاره توی طرز فکر آینده اون افراد.
میتونید در واقع آینده یه نفر رو عوض بکنی دیگه اگر که بتونی.
آره دیگه، چقدر هنرمند باشی که خوب بکاری این اتفاق میفته. بعد حالا شما فکر کنید چه سوء استفاده هایی میشه از این قضیه کرد دیگه. چه میدونم مثلا این آدمایی که میرن جنایت میکنن، این حمله های داعش مثلا میرن به یه جمعیت بیگناه حمله میکنه، شما کافیه مثلا قبلش به این داعش یه جوری ذهن اینا رو تحت تاثیر قرار بدی، یه خاطره بد بیخودی تو ذهن اینا بکاری، مثلا بگی عاملش اونجاست. خب اینا خیلی راحت میرن این کارو میکنن، چون به صورت بلفطره آدم دوست نداره بره هم نوع خودش رو آسیب بزنه دیگه. تو خوشت نمیاد بری 4 تا آدمو بکشی که.
آره این شستشوی مغزم که دیگه واقعا اتفاق میفته دیگه. مثلا میبینیم کسایی که اومدن از داعش حالا نجاتشون دادن، یه سری دختر پسر رو داشتم این داکیومنتری نگاه میکردم که یه سری دختر پسر بودن که اصلا اینا توی انگلیس به دنیا اومدن و ذاتن هم سفید پوست هستن، یعنی اینطوری نیست که مثلا توی خانواده مثلا مذهبیه مثلا مسلمون به دنیا اومده باشن، طرف کلن سفید پوست بوده، میره یه دونه مثلا کلیپ میبینه از داعش و این انقدر خوب مهندسی شده بوده و دقیقا دست میذاره رو نقطه ضعفایی که حالا یک یه فرد سفید پوستی که توی مثلا یه قسمتی از انگلیس به دنیا اومده و مثلا اونجا بزرگ شده، که طرف واقعا ترغیب میشه که بره ترکیه و ترکیه مثلا بره سوریه و اونجا مثلا جزء داعش بشه و مثلا این همه جنایت انجام بده.
آره. آره.
خب
بعد میگفتش که حالا ما حتی خودمونم حافظه خودمون رو دستکاری میکنیم این سری در جهت مثبت. مثال واضح میگم از هممون ادعا میکنین که فلان موقع توی دانشگاه مدرسه نمره بالاتری گرفتیم، از بالاتر از واقعیت، یعنی اتفاق نیفتاده میری به علکی، و واقعا دیدیم دیگه همه این کارو.
برای من هیچ اتفاق نه، همیشه نمره پایینه برام بوده.
یا مثلا میگه در آینده مثلا ادعا میکنیم که تو گذشته فلان مهارت رو داشتیم دیگه، الان مثلا نه. دیدی همه میگن ما جوون بودیم، هم لاغر بودیم، خیلی نمیدونم آمادگی بدنیمون زیاد و تون میدویدیم، نمیدونم زیاد میده، همه این چیزا رو میگفتم، ولی لزوما همه اونا اتفاق نیفتاده. ما خودمون دستکاری کردیم.
یه کسی برام فکر کنم وایس گذاشته بود که میگفت عادلانه ترین چیزی که تقسیم شده مغزه، چون همه فکر کنم بیشتر از همه دارن. این همونه، آدما فکر کنن همه بیشتر دارن دیگه مغز. خب
بعد حالا به صورت کلی حرفی که این خانم میزد، این میتونه سود هم داشته باشه، حالا ممکنه سوء استفاده ازش بشه، مثلا بحث داعش و فالس مموری و این چیزا کاشتن تو مغز بقیه، ولی خب سودم داره، مثلا توی درمان اون خاطرات بعد و اتفاقاتی که بعدش برای آدما میفته، مثلا PTSD و این داستانا، خب این میتونه خیلی سودمند باشه. حالا اینجا جا داره من یه اشاره کنم به اتفاق خیلی تلخی که اخیراً توی ایران افتاد، حالا افتاد که خبرش بیرون درز پیدا کرد، یعنی ممکنه خیلی
هر روزم داره میفته.
آره قطعا اتفاقات بدتر از این میفته. اون تجاوزی بود که حالا ظاهرا به یه سری از دخترها توی ایران شهر اتفاق افتاده بود که خیلی هم ناراحت کننده بود، چون اونجا بالاخره به خاطر سنتی بودن محیط و اینا آدم ها حرف نمی زنن راجع به این موضوع. یکیشون بود که حالا جرأت کرده بود با بی بی سی صحبت کرده بود، خیلی ناراحت کننده بود، می گفتش که حالا من از سر کار می اومدم، یه خیابون خلوتی بود، من وایساده بودم، اومدن با یه ماشین زانتیا یه سری نقاب داشتن، منو به زور کردن تو ماشینو بردن یه جایی یا توی اتاقی، نه از ظهر تا شب اونجا اون اتفاق افتاده. بعد این بنده خدا از اینجا به بعدش یه خیلی ناراحت کننده تره، برگشته خونهشون و اونجا که به خانواده گفته، خانواده تهدیدش کردن که اگه به کسی بگی ما تو رو میکشیم، چون که بدنامیه حالا تو فرهنگ ما هست که میگن اتفاق بدنامیه، برادراش این آدم رو تهدید کردن که اگه جایی بگی ما اینو میکشیم. بعد شما فکر کنید حالا خود اون اتفاق یه چیز فاجعه‌ایه برای هر آدمی بیفته دیگه، تا ابد زندگیشو تحت تاثیر قرار خواهد داد، خود اون اتفاق یه چیز فاجعه‌ایه، فکر کنید دیگه بعد خانوادات هم ازت حمایت نکنن دیگه چقدر ناراحت کننده میشه. ما که اینجا خبر رو داشتیم میشنیدیم دیگه اصلا نمی‌دونستیم چیکار بکنیم دیگه، فکر کن جای اون بنده خدا کسی باشه. و حالا بخش خوبش اینه شاید بشه از این ابزارها و این تکنیک ها استفاده کرد که حالا اون خاطره بد رو برای آدم ها از بین برد، که حالا از بین برد یا به طریق اون رو رقیق کرد که بتونن در آینده زندگی راحت تری داشته باشن.
حالا این بحثی که میگی توی خارج از کشورم زیاد چیز جا افتاده ای نیست، اینجا ملان فکر کنم سال پیش بود که کلی خبر در اومد که چه میدونم هاروی واینستین بود که یه دونه از چیزای خفن هالیوود بود، یه دونه از این فیلم میکرهای خیلی خفن هالیوود بود که به انتقالات از این آره زنها تجاوز کرد، و اونا هم خیلی وقت بود که هیچ کدومشون هیچی نگفته بودن.
اون تعرض تجاوز نیست، تجاوز اینه که به زور، اینه که اینجا میگن 100% با خواست طرف نبود، این خیلی فرق داره داستانش.
آره. نه یعنی میگم که حتی اونو هم ملت خیلی پنهان میکردن پیش خودشون، چون چیزی نیست که آدمو زیاد در موردش صحبت بکنن، چون یه چیزی که آدم اول پیش خودش حالا متاسفانه شرم زده میشه از کاری که نکرده، از چیزی که بلایی که سرش آوردن تا هر چیز دیگه. به هر حال برو
میگن این چیزای قلب شکننده نشنویم. بعد حالا بخش آخر راجب یعنی صحبتای یه استاد نوروساینتیستیه که توی دانشگاه بوستون هستن، خیلی باحاله. داستانش اینجا بوده که میگه من توی سال اول دانشگاه با کسی که دوست بودم به هم زدم و خیلی داشته بهش فشار میومده. بعد یه فیلمی ظاهراً فکر کنم جیم کری توش بازی کرده بود که راجع به تغییر دادن حافظه اینا بوده. بعد میگه یاد اون فیلمه افتادم که توی اون فیلم، حالا فکر کنم جیم کری بود اگه اشتباه نکنم، داشته حافظش رو پاک میکردن، یه بخشی از حافظش رو، و در حین اون پاک کردن میگه که نه دیگه دست نگه دارید، پاکش نکنید، شاید من نخوام همه اونا رو از دست بدم، و شاید اگه اون بخش حافظه من رو پاک کنید شخصیت الان من هم عوض بشه و دوباره مثلا اشتباهات گذشته رو برم بکنم. بالاخره ما هر چی خاطره تلخ تو گذشته داشته باشیم ممکنه ازش درس گرفته باشیم، و اگه همه اونا رو پاک کنیم ممکنه دیگه به یه آدم دیگه تبدیل شیم. پیدا کردی فیلم؟
خب فکر میکنم چیزه The Great Beyond، آره اسمش هست Jim and Andy The Great Beyond.
این جیم کری توش بوده؟
آره این جیم کری توش هست در مورد آره حافظ و
اینه. آخ خوبه. بعد آره بعد حالا این استاد اون به هم زدن خودش با دوست دخترش توی اون ترم یکی دانشگاه باعث میشه که بره یه ریسرچی رو طراحی بکنه که باعث بشن که توی این ریسرچ اینا میان یه سری موش رو برمیدارن میارن. بنده خدا موشا چون ساختمون بدنشون ظاهرا شبیه انسانه تو همه این آزمایش‌ها هستن، این فرادینا هم این میگیرن
میگیرن اینا رو، یه چیزی بهشون میزنن چه میدونم قده توشون در میارن، بعد قده رو برمیدارن. به خدا آدم موشا دلش میسوزه. خب
بعد اسم این آزمایش‌ها آپتوژنتیکس هست، آپتوژنتیکس اگه دوست دارید برید سرچ کنید. کاری که میکنن اینه که مغز موش رو میرن به یه بخشی از مغز که حالا حافظه اونجا نگهداری میشه، حالا هر لفظی که داره، بهش نور میتابونن، یه نوری حالا با یه فرکانس خاصی. اون نوره که تابیده میشه به مغز باعث میشه که اون بخش از مغز که اون حافظه رو تو خودش نگه داشته یا در واقع اون حافظه فعال بشه.
یعنی قبلش فعالیتش کمتر بوده ولی الان بیشتر خودشونشون بوده.
نه شما مثلا الان تو لحظه حال لزومن به همه خاطرات بعد گذشتت که فکر نمی کنی، ولی من اگه اون نوره رو بیارم بتابونم به تو به یه جای خاصی از مغزه، تو ممکنه اون خاطره بعده برات روشن بشه، فعال بشه. کاری که با این موشا می کردن، حالا میگفت ما چرا خاطره بد رو تو ذهن موش فعال میکردیم؟ ما حالا ریسرچرای بدی نیستیم، از قصد نمیخواستیم اذیت کنیم. میگفت چون که تشخیص دادن این که اون خاطره تو ذهنش فعال شده اگه خاطره بدی میبود راحت تر بود. مثلا خاطره
گربه مثلا،
آره آفرین، مثلا حمله یه گربه رو فعال میکردن دیگه، میگفت اون موشه مثلا اون لحظه دیوونه میشد، شروع میکرد بالا پایین پریدن و این داستانا. بعد میگه وقتی دوباره اون نوره رو خاموش میکردیم این آروم میشد. بعد این آزمایش جالبیه دیگه، از این طریق فهمیدن که میشه یه بخش هایی از حافظه رو وادار کرد که مثلا یه خاطره رو به یاد بیاره و اون رو مرور کنه برای اون فرد.
نشانه های فیزیکی ترس معمولا بیشتر از نشانه های فیزیکی آره. یه چیز دیگه
خوشحالی حالا و... دیگه فکرشو بکنید این قضیه اگه پیشرفته تر بشه و روی انسان ها هم بتونه پیاده سازی بشه، دوباره همون مشکل حالا PTSD و اون مشکلاتی که بعد یه سری اتفاقات بعد برای زندگی انسان ها میفته رو شاید بشه یه مقدار دستکاری کرد، یه مقدار شدتش رو کم کرد که آدم ها راحت تر زندگی
ولی برد. از اون برم میتونن به عنوان سلاح جنگیش استفاده آفره. بکنن و بیفتن به جون انسان ها همینطوری خاطرات بد و براشون
چیز آره دیگه دقیقاً. و دیگه اون از اون زمان به بعد دیگه به هیچ چی نمیتونی اعتماد کنی، تو نمیتونی خاطره بوده نبود دستکاری شده من دستکاری کردم.
دیدی این آدم ها زود میخوان یه چیزی کانسپیرسی تیوری جور بکنن، از کجا میدونی که الان ما زندگیمون اینطوری آره. نیست
دیگه. خلاصه امروز ما از جوانب مختلف بررسی کردیم که چطور این مغز ما رو میتونن از بیرون دستکاری کنن، حتی خودمون از درون دستکاری بکنیم و باعث بشه که وادار بشیم به انجام دادن کارهایی که لزومن شاید حالا با خواسته 100% خودم نباشه.
خیلی خب، شما به ما بگید که آیا شما به اینجور تقیقا اعتقاد دارید؟ آیا به نظرتون واقعا میتونن در آینده حالا اون PTSD هایی که ممکنه به وجود بیاد، خاطرات بدی که آدم ها دارن رو بتونن به قول کارون رقیق ترش بکنن که آدم ها بتونن راحتر به زندگیشون ادامه بدن، یا اینکه بدتر میشه و اینکه به قول کارون این کاشتن دونه توی مغز آدم ها بیشتر انجام میشه؟ آره، کاشتن دونه تو مغز آدم ها بیشتر انجام میشه و بیشتر از ماها در واقع یه جورایی سوء استفاده میکنن. ما توی تمام فضای مجازی اسمون خودکسته، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، هر جا برید بزنید میاد بالای خودکست. و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید، ما یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونین اونجا برای ما وایس ها که ترجیحاً زیر یک دقیقه هستن و مسیجاتون رو برای ما بفرستید. ما میریم و پنجشنبه با یه موضوع جدید دیگه برمیگردیم. فعلا خدافظ.
خدافظ.